بعد آموزشی که باید دوباره متذکر بشیم اینه که ای کاش اون خانم که به قول شما مقتوله، خدا رحمتشون کنه، ولی ای کاش انقدر مصر نبودن در گرفتن این کیف و جانشون رو سر این گرفتن کیف نمیذاشتن. یعنی شاید بهترین کاری که میتونستن در اون لحظه انجام بدن این باشه که شماره پلاک اون ماشین رو یادداشت کنن و سریع با پلیس 110 تماس بگیرن تا اینکه مصرانه 800 متر بیان دنبال سارق و بعد این حادثه براشون اتفاق بیفته. فکر میکنم توضیحات بیشتر رو شما لازم باشه که بدین که بعد آموزشی پرونده امشب ما هم تکمیل بشه.
دقیقا من فرمایش شما رو تایید میکنم. ما همیشه تو اطلاع رسانی و آموزش هایی که به شهروندامون میدیم تاکید میکنیم تو بحث برخورد با سارقین خشن، حالا بحث زورگیری هستش، بحث کیف خاپی که این خانم متأسفانه قربانی ارتکاب جرم از طرف متهم پرونده شد و کلا تو این گروه از جرایم که در قالب جرم خشن ما اینا رو تعریف میکنیم، ما همیشه تأکیدمون این بوده تو بحث اطلاع رسانی و آموزشامون که به هیچ عنوان قربانی ها در مقابل سارقین از خودش مقاومت نشون ندن. به دلایل مختلفی گفتیم ما کنیم، معمولا این سارقا به صورت انفرادی بحث سرقتاشون رو انجام نمیدن، در اون زمان از لحاظ ذهنی نسبت به قربانی یا به از یا مال باخته، حالا به نوعی تو این پرونده البته قربانی، آمادگی ذهنی بیشتری داره مجرم. عرضم به حضور شما اون موقع سارق فقط دنبال اینه که سرقتش رو انجام بده به خاطر بحث پول. ما همیشه تو اطلاع آموزشمون گفتیم که برداشتن، عرضم به حضور شما، مشخصات ظاهری سارق و برداشتن مشخصات خودرو سارقین، وسیله نقلیه سارقین، یکی از کلیدهای اصلی ما برای شناسایی متهمینه. ما تو همین پرونده هم شاهد هستیم که با اطلاعاتی که از شاهدان صحنه جنایت به دست اومد خودرو شناسایی شد، در ادامه آخرین مالکش که متهم بود شناسایی شد و ما همکارای بنده تو اداره دوام تونستن سارقو دستگیر کنن. اگر همین مشخصات توسط مقتوله یا همین قربانی پرونده به پلیس ارائه میشد، ما هم شاهد دستگیری سارق پرونده بودیم و هم شاهد وقوع همچین حادثه تلخی هم برای این خانم و خانواده‌اش نبودیم.
اینها همه ابعاد آموزشیه که ما مصرین در برنامه مستند یک پرونده یک روایت بارها و بارها تکرار بشه و خواهش میکنم که همه شهروندان عزیز هم به این نکته ها توجه کنن، چون هر پرونده‌ای که در خدمت خود حضرت عالی بررسی کردیم توی این برنامه متوجه شدیم که واقعا همون سزلی که حضرت عالی هم میفرمایین، خود ماها هم به عنوان حال خسارت دیده ها جزء یکی از اون اضلاع بودیم که اگر ما دقت میکردیم و یه سری نکات رو رعایت میکردیم شاید این اتفاق برای حالا این سوژه های پروندهمون نمی افتاد. به خاطر همراهی شما شنوندگان گرانقدرم سپاسگزارم. تا سه شنبه آینده و یک پرونده جدید و تازه با شما خداحافظی میکنم. شبتون بخیر و خداحافظ.
من یه پدرم و مراقبت از سلامتی خانوادم مهمترین وظیفه منه. برای همینم سلامتی و کیفیت محصولات آلیس بهترین جایزه است واسه خانواده ما. آلیس برای خانواده.
شب بخیر شنوندگان عزیز رادیو جوان، ساعت 21:03 است. صدای ما رو کماکان از پخش رادیو جوان میشنوید. برنامه بعدی رو تا چند لحظه دیگه تقدیم حضورتون میکنیم. این برنامه عنوانش هست دادرسانه، که امیدوارم بشنوید و استفاده کنید. در خدمت شما هستیم. دادرسانه تقدیم به شما.
من یه پدر بزرگم، بعد یه عمر زندگی و تجربه میدونم از یه دوغ چی میخوام. برای همینم سلامتی، کیفیت و فرمول خاص دوغ‌های آلیس بهترین جایزه آقای دوغه واسه خانواده ما. آلیس برای خانواده.
با رادیو جوان پرونده های مبارزه با فساد را ورق بزنید.
یک بار شده اینا رو بیارن پای تو رسانه بیارن نشون مردم بدن.
اصلا خیلیشون ماسشون هم کیسه میکنن دیگه. در
واقع خیلی جدی برخورد بشه با اینا،
برخورد کنیم، بعد برخورد رو به مردم بگیم. این مردم واقعا خوشحال میکنه و کمک میکنه به پیش رفت کشور.
دادرسانی.
به نام خدا، سلام، شب شما بخیر. خیلی خوش اومدید به دادرسانه. صدای ما رو از رادیو جوان میشنوید و ما پرونده هایی رو پیگیری میکنیم که نیاز به شفاف سازی داشته باشه، نیاز به اطلاع رسانی بیشتر داشته باشه. سعی میکنیم نظرات موافق و مخالف رو همزمان با هم کنار هم قرار بدیم و شما به هر حال به این نتیجه برسید که کدام حرف ها درست تره و از طرفی پیگیری هم میکنیم. یعنی اگر پرونده ای رو باز کردیم، این پرونده رو معمولا رها نمی کنیم، ادامه میدیم تا به نتیجه برسه. شما اگه میخواید با ما مشارکت بکنید در تولید محتوا در این برنامه در دادرسانه، یه شماره تلفن گویا داریم، میتونید از این استفاده کنید. 27 86 88 20. یک بار دیگه میگم 27 86 88 20. یه شماره پیامک هم داریم که میتونید این شماره پیامک هم ازش استفاده کنید، اونم 30881. میتونید پیامک بدید کار بکنیم. البته سوژه از این کم نداریم، ما اینقدر خدا رو 100,000 مرتبه شو مشکل این چیزو داریم الان اطرافمون که خلاصه میتونیم تا 1,000 سالم فعلا سوژه، ولی شاید شما یه سوژه بفرستید که اون بین گزینه‌های ما بهتر باشه. تو فضای مجازی هم ما رو دنبال کنید، دادرسانه رو جستجو بکنید و اصلا ما رو خبر کنید. اگر پرونده ای هم دیدید در این حوزه با همین هشتگ ما رو خبر بکنید، ما بیایم پیداتون بکنیم. امشب میخوایم درباره صید ترال صحبت بکنیم. موضوعیه که اصلا نمیدونن یعنی چی صید ترال، یا مثلا یک عده‌ای تصور میکنن الزاماً صید ترال یعنی که مثلا بریم کف دریا و اقیانوس ها رو نمیدونم ما اونجا صید بکنیم، یا حالا خیلی دکات دیگه. برخی فکر میکنن اصلا صید ترال حتما و کاملا مثلا محیط زیست رو خراب میکنه یا اینها. حالا ما امروز نمیخوایم خیلی همین بحث رو باز بکنیم، میخوایم در مورد اینکه کسب و کارش به چه شکل انجام میشه و موضوعاتی از این دست میخوایم تمرکز بکنیم که در پایان این برنامه به این نتیجه برسیم، چون موضوعش کلا خیلی موضوع بزرگیه. یک بخشی رو بشنویم در همین زمینه و برمیگردیم. بزرگوارانی در استدیو حضور دارن، گفتگومون رو در همین حوزه آغاز خواهیم کرد.
بالای 100 تا قایق همه تعظیم کن، بعضی که دیگه تورشو شبست نکنن، قایق بسته بندی، موتور بسته بندی، تورم بسته بندی.
همسایه دریا بودن در جنوب ایران باعث شده است تا بسیاری از افراد که در مجاورت آن هستند شغل ماهیگیری را برای گذران زندگی خود انتخاب کنند. اما چند وقتی است که ماهیگیران جنوب به مشکل خوردند.
دریا سوخت، مجبورم تحصیلون خونه نشسته.
اینا میرن در چی که دلشون میخواد میگیرن و برمیدارن و میرن.
یه تور دارم به اسم ترال. این ترال کارش چیه؟ کلن میره زیر دریا همون ته رو زمین جارو میزنه، حالا هرچی بیاد جلوش، مای ریز دراش کوچک، همه انواع نمونه به نمونه.
صید ترال نوعی از صید است که به وسیله تور ماهیگیری بزرگی انجام میشود که به شکل قیف است و از دو طرف به تخته های متصل و معمولا به دنبال شناور در بستر دریا کشیده میشود.
جارو میزنه اینا یک جور بچه ماهی رو میگه تا بزرگی میگیره تورا، اینا هیچی نمیگیره تو دریا. ماهی که برای تخمریزی میاد، الان فصل تخمریزی اینا دارن جمع میکنن.
چند وقتی است صید ترال کشتی های ایرانی و دیگر کشورها در آبهای خلیج فارس و مکران با حواشی فراوانی روبرو شده است.
کشتی به عظمت خرد بالای چند کیلومتر تور و گر بوکسل حرکت، جارو کن دریا رو، شخ بزن دریا رو، نکه تو بیرحمی در این حد.
روزنامات دید شده در خودکشی دلفین ها، نه آقا این دلفین ها گیری کرده تو ترال تو کشتی ها، یکی گندش بالا نیا شبانت خواهر شد که همه دلفین ها هم حوی بالا به ساحل، کدام خودکشی.
من یک جا رفتم اصلا دلم سوخت، اصلا تور ترال بالا کشید شناور، هزاران هزار ستاره دریایی اومد بالا.
اگرچه امروز صید به روش ترال به شدت در برخی از کشورها کنترل می شود، ولی این روش صید هدف بسیاری از اعتراضات زیست محیطی است.
متاسفم من برای محیط زیست، متاسفم من برای شیلات، که ماهی ها را سید میکنند کشتی ها، چون که قیمتش پایین هست به دریا میریزند. صیادان اینا فیلم دارن، مستندات دارن، ولی اصلا قبول نمیکنن. صدای ما به کسی به جایی نمیرسه.
مردم جنوب نگران از این آسیب به محیط زندگی و شغلیشان، نمیدانند که اعتراض خود را به شیلات ببرند و یا به قوه قضایی پناه آورند. گفتگومون رو با جناب آقای مهندس محبی شروع بکنیم در همین حوزه، که سمتشون معاونت صید و بنادر ماهیگیری سازمان شیلات هست. آقای مهندس سلام، خیلی خوش اومدید به دادرسانه. اولین سوال من این هستش که به صورت مشخص این صید ترال اصلا مجوزهاش چطوری صادر میشه؟ چه شرایطی باید یکی داشته باشه که بتونه بیاد مجوز صید ترال بگیره؟
عرض سلام دارم خدمت شما و تمام مخاطبین برنامه. در کشور ما کل ترالی که در واقع ما الان داریم انجام میدیم، حالا چه به صورت سنتی و چه به صورت صنعتی، 90 هزار تن هستش که حالا 40 هزار تنش توسط صید سنتی لنچه حاصل میشه و مابقیش کشتی های صنعتی هستن که در واقع در سه مورد این شناورها رو میتونیم تقسیم بندی بکنیم. اما راجع به اون بحث مجوزهایی که فرمودید، به هر حال ما انواع بهره برداری به وسیله ترال رو که الان نگاه بکنیم، فقط یک کیس در واقع جدیدی رو ما داریم و ما بقیه دو تا مورد دیگه که ترال داره انجام میشه توش از قبل، یعنی شاید قدمت مجوزهای کلاس فردوس ما برگرده به 25-30 سال قبل. در واقع
چیز جدیدی نبوده، اونها داشته انجام میشده،
داشته انجام میشده. یه گروه دیگه داریم که در واقع قدمت 15 ساله داره، اما گروه جدیدی که در واقع مجوز به اونها اختصاص داده شده و تعداد ناوگانی علاوه تعداد ناوگان هم بیشتر از بقیه شناورهای سنتی دیگه هستن، بحث فانوس ماهی بوده و در واقع مجوزهایی که تو این زمینه داده شده. ما در واقع ما الان ناوگان فانوس ماهیمون تقریبا 93 فروند شناور صیادی هستش که سال گذشته فقط 65 فروندش مبادرت به صیادی کردن. نحوه تخصیص مجوزها هم در واقع به این شکل بوده که شروع کار به دلیل اینکه این روش صید یا این ذخیره ناآشنا بوده، انگیزه ای رو سرمایه گذار برای گرایش به سمت فانوس ماهی نداشتن، بنا به دلیل اینکه ابعاد قضیه و سرمایه گذاری رو نمیدونستن. ولی به مرور علاقه مردم برای سرمایه گذاری تو این زمینه زیاد شد و در واقع به این شکل مجوزها داده میشد که طرف توانمند مالی داشته باشه، ترجیحاً بومی باشه و در واقع مجوزهای صیدی از قبل نداشته باشه. ارجحیت با بومی بوده ولی بومی ها کمتر استقبال کردن در مناطق و در واقع استثنایی رو ما نداشتیم. شروع کار حتی مشوق هایی رو هم به افراد میدادن که بتونن به صورت گروهی بیارن که این ناوگان شکل بگیره، ولی به تدریج که درخواست ها زیاد شد، محدودیت هایی رو در واقع قائل شدیم و در واقع یه فیلترهایی گذاشته شد.
چجوریه فیلتراتون؟
فیلترهامون همین چیزایی که خدمتون گفتم، این که در واقع اگر مجوزهای صیادی داشته باشه دیگه بهش ندن، اگر در واقع بتونه در واقع بومی باشه ارجحیت داشته باشه به بقیه و در واقع یه مقدار هدفمندتر شد این موضوع در تخصیص مجوزهای صیادی.
اینا کاملا شفاف و لیست شده و اعلام شده است، یعنی مثلا ما میدونیم که الان یه نفر قبل از اینکه بره این میتونه مجوزه بگیره یا این فرد بره نمیتونه بگیره. اینجوری نیستش که بگن نمیدونیم چرا به این دادن چرا به این ندادن.
نه مجوزه. اصلا به این شکل نیستش. در تمام گروهایی که الان سرمایه گذاری شده ما در واقع تابع ضابطه بوده، ولی باید در موقعیتی که مجوز گرفتن در واقع این ارزیابی انجام بشه.
نمیشه گفت ضوابطش همه شفاف تو سایت ایران مجوز و اینا اعلام شده.
بله به موقعش همون موقعی که در واقع بوده ابلاغ شده رو سایت بوده.
پروسه بررسیش چطوری انجام میشه؟ مثلا فرد این فرد استحقاق اینو داره یا نداره؟
خب برای ما تو خود شیلات در واقع کمیته‌ای رو اون موقع داشتن که درخواستی که میومده بررسی میشده بر اساس معیارهایی که اعلام شده و صلاحیت افراد سنجش میشده. من اینو خدمتتون گفتم که ما در واقع شروع کار به اون شکل حالت تشویقی اصلا داشته، یعنی داوطلبی نداشته این موضوع.
درست. ترال همین مدلی که میگید برای فانوس ماهی،
ترال میان آبی هست.
میان آبی
ما به صورت کف بره. انجام میشه میان آبی هست.
ترال کف اوضاعش چطوره به لحاظ مجوزی و اینا؟
ما هیچ گونه ترال کفی رو الان دیگه نمیدیم، یعنی سالهاست ترال کف در واقع حتی ما تعدیل کردیم، چیزی بالغ بر 120 فروند شناور در واقع در سنوات قبل 15 سال پیش تعدیل شده، از چرخی فعالیت خارج شده، فقط یک ناوگان صنعتی ترال کف ما الان داریم، کلاس فردوس که در واقع در منطقه دریای عمان فعالیت میکنن و بیشتر در واقع مشغول به صید ماهی مرکب و یا لسبی هستن و ترال کف دیگه رو ما در واقع در منطقه الان نداریم.
و کلا سهم این بخش به لحاظ اقتصادی مثلا چقدر درآمد برای کشور ما ایجاد میکنه، چقدر شغل ایجاد میکنه همین ترال کف و میان آبی؟
خب ما باید به این شکل به این موضوع نگاه بکنیم، ضرورت کاری که در واقع ما جذب سرمایه گذار رو انجام میدیم، به هر حال یه ذخیره ای رو ما داریم تحت عنوان فانوس ماهی
بانه. که این میتونه به چه درد میخوره فانوس ماهی؟
مصرف فانوس ماهی برای تولید پودر هست، عمده مصرف پودر هم برای تولید غذای آبزیانه، غذای آبزیان از این نظر حائز اهمیت هستش که در واقع ما کشوری هستیم که برنامه‌ریزی بسیار بالایی رو برای توسعه آبزی پروریمون انجام دادیم و یکی از مواردی که خیلی مهم هستش در توسعه آبزی پروری تولید غذا است که پایش بر مبنای همین موضوع است.
بله، اجازه بدید که آقای دکتر عبدلی عضو علمی پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی مشاور فراکسیون محیط زیست مجلس رو هم به گفتگو اضافه بکنیم. آقای دکتر سلام، خیلی خوش آمدید، صحبت شما رو هم بشنویم در همین زمینه.
به نام خدا، منم عرض سلام دارم خدمت جناب علی و شنوندگان محترم. واقعیتش بحث صید ترال و فانوس ماهیان یکی از مسائل خیلی مهمی است که تو این سالهای اخیر اتفاق افتاده و من میتونم اسمشو بذارم که خب واقعا یه اتفاق خیلی تلخی برای بالاخره مناطق دریایی ما بوده که باعث آسیب‌هایی به ذخایر آبزیان، تنوع زیستی و محیط زیست بالاخره خلیج فارس و دریای عمان شده. البته واقعا سازمان شیلات و حالا تحقیقات شیلات زحماتی رو دارن میکشن، وجودشون برای بالاخره تامین غذا و بهره‌برداری پایدار از منابع دریایی ما کاملا ضروری است، اما خب بالاخره اشکالاتی هم وجود داره که
چه اشکالاتی وجود داره؟
اشکالات مثلا در رابطه با این بحث فانوس ماهیان، اشکال اینجاست که خب ما اولا وقتی که حالا همونطور که آقای مهندس محبی هم فرمودن، وقتی که ما میریم برای صید فانوس ماهیان به عنوان صید هدف ما،
بله،
وقتی که تور ترال رو میندازیم تو دریا و دریا رو داریم به شکلی جاروب میکنیم، این تورها قدرت اینو ندارن فقط برن فانوس ماهی رو بگیرن، که همراه با این فانوس ماهی ماهیای دیگه رو هم صید میکنن که این ماهیای که صید میشن به عنوان صید همراه بهشون گفته میشه، که چه بسا این صید همراه از صید اصلی بیشتره. مثلا یکی از اون اطلاعاتی که وجود داره بالاخره گزارشی است که از طرف وزارت کشور به ریاست جمهوری ارائه شده و یک آماری از سال 1387 تا 1396 ارائه میدن که در آمارهایی که در صورت جلساتی که در شیلات و تحقیقات شیلات هم بوده این وجود داره که میزان صید فانوس ماهیای ما 50%، 58%، 62%، 59%، 60%، حد اکثر میزان صید 66% بوده در طی یک بازه حدود نزدیک 9 سال 10 سالی که آمار گرفته شده. خب پس یعنی ما میتونیم بگیم که
حدود 40%
ما صید زمین، که به اضافه این که خب البته حالا واقعتش باز حالا این آمارم باز جای سری بحث و چیزا
خب داره. این کارا که در سایر کشورهای دنیا از سالهای دور داره انجام میشه، یعنی ما یه تجربه ای رو به هر حال داریم در این حوزه در دنیا که به هر حال چه میکنن در این حوزه ها که محیط زیست آسیب نخوره، حتی در کسب و کارش مثلا چگونه واگذار بکنیم مجوزها رو، چقدر حق بهره‌برداری ایجاد بشه و موارد اینجوری. ما آیا در ایران داریم این کارو میکنیم یا نه خودمون داریم از اول علمو بالاخره میگردیم پیدا بکنیم؟
چند تا نکته وجود داره. یکی این که اولا اون برآوردی که انجام شده برآورد شده که ما باید توصیه‌ای که تحقیقات شیلات انجام داده، گفتن به شیلات گفتن شما 100,000 تن میتونید از فانوس ماهیان صید بکنید، اما این فانوس ماهیان ماهیایی هستن که کوتاه عمرن، ماهیایی هستن که شدیداً میتونن تحت تاثیر شرایط محیطی باشن و نکته ای که هست واقعیتش اینه که توصیه هایی که خود تحقیقات شیلات انجام داده گفته زمانی میتونید این از این فانوس ماهیان بهره برداری اقتصادی داشته باشید به ذخایر دیگه آسیب نبینه که 90% سید فانوس ماهی باشه و گفتن اگر از کشتی مناسب و روش مناسب استفاده بکنید میتونید اتفاق بیفته، ولی چنین اتفاقی نیفتاد. حالا چرا این اتفاق نیفتاد؟ این جای بررسی داره واقعیتش. اما همین اتفاق نیفتادن و واقعیتش آسیب های بسیار زیادی که به ذخایر وارد شده که ما نشانه هاش رو میتونیم توی سبد صیادایی که دارن به شکل محلی از اونجا سیر میکنن.
اتفاقا میخواستم همینو بپرسم که این صحبت هایی که مطرح میشه، یعنی صیادای بومی و محلی میگن ما دیگه داریم بیکار میشیم، دیگه چیزی برای ما تو دریا باقی نمونده، یا یه کاری کردن که دیگه چیزی نیست، ما بریم از نون خوردن افتادیم، خرج زندگیم. جمعیت زیادی هم هستن تو اون مناطق در کشور ما، عمدتاً هم مناطق بسیار محرومی هن. و اگر ما اینجا کسب و کارشون رو مراقبت نکنیم، زندگیشون رو مراقبت نکنیم، اینا یا باید برن قاچاقچی بشن، یا باید سوخت قاچاق کنن، یا باید چیزی از اون ور بردارن بیارن. یعنی در ضعیف‌ترین محله‌ها و به هر حال بلاز اجتماعی در پایین‌ترین طبقه هستن. اینا یه حرف اینجوری میزنن. عمدتاً من دیدم از طرف مسئولان در کشور ما این تکذیب شده، گفتن نه آقا اصلا همچین چیزی نیست و اینا حرفای عامیانه است و اینا. شما به عنوان کسی که کار علمی کردید به نظرتون میاد پس این حرفا درسته؟
ما اگر بخوایم جامعه نگر و منصفانه نگاه بکنیم، من نمیتونم همه رو بندازم برای یک دلیل. اما سید ترال وقتی که تخلف تو صورت بگیره اثراتش بسیار مخربه. این مخربیش اینه که نه تنها روی ماهی های سید همراهش تأثیر میذاره، مثل ماهی های شبه شوریده، مثل ماهی یالسبی، مثل حالا خیلی از گونه های دیگه که همراه هستن، بسیاری از نرمتنان، صدفا، سخت پوستان، خیلی از گونه های دیگر هم از میمره. یعنی شما میتونید تصور بکنید که صدها گونه آسیب میبینن، فقط یه گونه نیست. و بعد این گونه‌هایی که آسیب می‌بینن در نهایت اکوسیستم و محیط زیست اونجا آسیب می‌بینه.
درسته.
و مجموعه اینا ببینید، ما
ممکنه نگاه... حتی آثار بعضی از این تخریب‌ها شاید در 10 سال دیگه 20 سال دیگه یواش یواش نمایان بشه.
قطعاً اینجوریه، 100% اینجوریه. و به خاطر همین مسئله واقعیتش مسئله بسیار مهمه، مسئله‌ای که واقعاً در سطح ملی بهش نگاه میشه و ما بنا داریم با بررسی‌ای که انجام میدیم باید ببینیم. حتی ببینید آقای مهندس محبی هم اشاره فرمودن که این بحثش سیدش به اصطلاح جاذبه اقتصادی نداره.
بله.
وقتی جاذبه اقتصادی نداره معنیش چیه؟ معنیش اینه که باید بره از سیدهای دیگه استفاده کنه که براش جاذبه داشته. این که منطقی نیست. اگر سیدی جاذبه اقتصادی نداره، به ما گفتن الان شما میخواد برید 100 هزار تن فانوس ماهی بگیرید. در آمارهایی که رسما وجود داره، من حالا آمار جدیدو فعلا چیز نمی‌کنم، گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه کرده، من به اون استناد می‌کنم. ما نهایتاً در سال 96 17 هزار تن فانوس ماهی سید کردیم. با 17 هزار تنی که ما سید کردیم انقدر آسیب وارد شده. اگر من بخوام به 100 هزار تن برسم، حتی با سید همراه هم که من حساب بکنم 40% سید همراه باید داشته باشم. آیا اون ذخایر، آیا اون گونه یالسبی توان این هم بهره برداری داره؟ پاسخ تحقیقات شیلات خودش میگه نه. چنین ظرفیتی وجود نداره. اما من یه نکته رو ببخشید، من تکمیل بکنم. ببینید ما میایم یک سری دلایل رو جور میکنیم برای کاری که این دلایل منطقی نیست به نظر من. ما میگیم چون پودر ماهی میخوام من باید برم فانوس ماهی رو بگیرم، چون پودر ماهی رو میخوام برای پرورش ماهی. من وقتی دارم پرورش ماهی رو توسعه میدم باید دقت بکنم که آیا
پودر ماهی دارم
یا ندارم. به اندازه‌ای که دارم باید توسعه بدم. دو همینجا وقتی که مثلا شما گزارش رو بررسی میکنید ببینید یه چیزی حدود گزارش مرکز پژوهش هست نزدیک 28 میلیارد تومان یارانه سوخت میگن داده شده به این کشتی ها.
بله.
در صورتی که وقتی که رقم ریالی رو به اون زمان وقتی که حساب میکنن 2-3 سال قبل که فروش فانوس ماهی هستش میشه 25 میلیارد تومان. چجوری من میتونم اینقدر سوخت رو بدم بعد در قبالش اینقدر ماهی رو بگیرم؟ این بعد به اضافه اون
یعنی کلن یه کاری کردیم ضرر اندر ضرر، هم سوخت و هم فلان و هم آسیب زدن به محیط زیست. اینه که سر جمع بشینیم حساب کنیم اصلا چرا این کارو داریم انجام میدیم. من همین سوال من از آقای دکتر کیمران بپرسم. آقای دکتر، شما به عنوان فردی که دانشیار مؤسسه تحقیقات علوم شیلات هستید، به هر حال کار علمی در دنیا انجام شده دیگه. الان اینو ما نگاه میکنیم، هر جوری نگاه بکنیم میبینیم کلن اصلا این فایدهش برای ما چی بوده وقتی اینقدر داریم ضرر و زیان میزنیم. ما اصلا بر اساس چه مطالعه‌ای ما اومدیم این کار رو انجام دادیم در کشور سید ترال رو توسعه بدیم؟
یکی از وظایف اولویت‌دار و اول مؤسسه تحقیقات علوم شیراتی کشور برای مصوبه مجلس شورای اسلامی که قانون مدیریت بر ذخایر آبزیان هست اینه که به شیلات ایران و بهره برداران اعلام بکنه چه میزان از هر ذخیره برداشت بشه، چه میزان اپتیموم و مطلوب هست، کجا برداشت کنه، چه زمان برداشت کنه، چه زمان فصل تولید مثلش هست. اعتقادی که ما داریم در سال‌های قبل، بله این آماری که آقای دکتر عبدالی هم فرمودن در حدود 60-40% بوده، ولی در اون زمان اون تحقیق حاصل بررسی روند 4 فروند شناور بوده. همونطور که فرمودن تا سال 96 حدود 17000 تن ما برداشتیم میکروفیده داشتیم، ولی در سال 98 حدود 39000 تن برداشت داشتن که 31000 تنش میکروفیده بوده. یعنی من اعتقاد دارم با ورودی که مسئولین کردن، حالا ایشالله خورده قانونمندتر بشه و کمیسیون کشاورزی مجلس به شیلات ایران این قدرت رو بده و حمایت کنه از مسئولینش، ما در کمیته مدیریت سد این تصمیمات رو میگیریم. حالا تعداد مجوزها به اعتقاد ما بالا بوده، ولی اعتقاد داریم که با 30000 تن برداشت از میکروفیده خسارت به سایر آبزیان وارد نمیشه تو اندازه‌ای که در جراید و سیاسی شدن کار ما میبینیم. من از نظر یک نفر تحقیقاتی اعتقادم برای اینه که ما روند بررسی ذخایر آبزیان رو در خلیج فارس و در یمن بعد در یک پکیج یا یک مجموعه ببینیم. دوست. من هیچ وقت ترالیکپ رو تنها نمیبینم و خواهش دارم از شما و از همه دوستان و متخصصین چنانی بگیم ترال میان آبی و ترالیکپ. ولی کلا من خدمتتون میخوام یه مطلبی عرض کنم. در تمام آبهای تروپیکال هاره و ساب تروپیکال تحت هاره که خلیج فارس در یمن جزء اون میباشن، یک پدیده روزمره است، پدیده مالتی اسپیشیز فیشریز. یعنی ما تنوع گونه بسیار بالا داریم، از کف سطح دریا تا سطح دریا ما وجود مختلف. مثلا میکروفیده در شب به خاطر اینکه تغذیه کنه میاد بالا، ولی ما در شب توصیه نمی کنیم صید بشه، چه ترال کف چه ترال میاد.
بعد این توصیه های شما یا این محتواهای علمی که روش کار شده در دنیا که نیازم نیست ما حتما الزاماً همه رو از اول خودمون بریم مطالعه کنیم، پس ما حالا بیایم در فضای خودمون، آیا شیلات بر اساس اینها رفتار میکرده و رفتار میکنه سازمان شیلات؟
سوال شما بسیار بجا. همه کشورها هم تو ورود شناور به دریا، هم توی برگشتنش، هم با وی ام اس که الان خوشبختانه وجود داره کنترل میکنن، حتی ترک میکنن روند چه میزان در ترالکپ به بستر دریا آسیب میزنه. من یک جانبه به نظر من نباید مسئله رو دید و با بحثایی که شده قرار بر این شده که هر شناوری که صنعتی است به دریا میره حتما با وجود ناظر باشه و حتما کتابچه صیدش رو تحویل بده و حتما تحقیقات اینا رو تجزیه و تحلیل خواهد کرد و بر اساس اون اگر میزان صید 90% خالص میکروفیده داشته باشیم، به نظر تحقیقات 30000 تن
از نظر مقدار از نظر مقدار مجوزهایی که داده میشه، یعنی اون سطح مجوزهایی که داده میشه الان مشکلی پس وجود نداره از نظر شما؟
مجوزهای هفتگی یا بر اساس کشتی باشه 45 روزه داریم، این مجوزها رو همه رو شیلات ایران نظارت میکنه، ولی نباید غافل بشیم که در کنار این همه شناور مجاز ما که بحث اشتغال رو ایجاد میکنه خیلی شناور غیر مجاز هم داره.
برخی میگن که ما خیلی از فرصت‌های بدیهیمون رو هنوز فعال نکردیم، استفاده نمی‌کنیم.
از نظر بهره برداری ما اعتقادمون اینه که اکثر ذخایر ما در حد بهره برداری معقول و منطقی یا بهره برداری کامل هستن. یعنی ما گونه ای نمیتونیم تو خلیج فارس در عمان پیدا کنیم که بگیم جدید هست و مجوز جدید. بر اساس همینم با سازمان شیلات ما تو جلسات کمیته مدیریت سد اصلا افزایش قدرت موتور شناور جدید هیچ مجوزی نخواهیم داشت.
یعنی این بازار در برای کسب و کارهایی که تو این حوزه هستن در حال کوچک شدنه. یه تک جمله هم به من بگید که من یه بخشی رو بشنویم برگردیم، اینه که آیا صیادان ما نمیتونستن برن در نقاطی در جهان صید بکنن، از جای دیگری کسب درآمد بکنن که الزاما محدود به آبهای مثلا سرزمینی یا نزدیک خودمون نباشه؟
همین کار خیلی قشنگ انجام شده برای سبزیان درشت. ما همه شناورامون به آبهای دور میرن، باز آمار دریاچه های موهب میدارن، چیزی بالغ بر نزدیک 300000 تن ما صید سبزیان درشت داریم که تون ماهیان هستن، بادبان ماهیان هستن، شمشیر ماهیان هستن. این اصلا ترال توش دخالت نداره و با گوشگیر هست. یک درصد پایینش هم با تور پرساین انجام میشه و از آبهای دوره و از اقیانوس هند.
یعنی برای صیادان این امکان وجود داره که بتونن وارد این کسب
بله
کارها
بله.
بشن.
حتی برای رشته قلاب‌های آویزان یا لانگ لانگ ما برنامه داریم با کمک شیلات که آزمایشی داریم صیدای انجام میدیم که بتونیم تشویق کنیم شناورای میکروفیده رو برن در آبهای دور لانگ لانگ صید تون ماهیان داشته باشن که ذخایر مشترک با کشورهای اقیانوس.
مجوزهای بین المللی تو اون حوزه هست که بعد دریافت بشه.
تو آبهای آزاد میره، آبهای دور میره. اگر بخوام تو آبهای ساحلی کشورا برم،
سازمان شیلات کره زمین نیست برن اونجا.